تواند از ایران نفت بخرد باید خط اعتباری به ایران بدهد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز 8 تیر در پی نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام کردند نخستین تراکنش مالی اینستکس طی روزهای پیش رو انجام می شود. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد یک خط اعتباری چند میلیون یورویی برای انجام نخستین تراکنش در چارچوب اینستکس خواهد گشود. رضا مهرگان یکی دیگر از 14 امضا کننده بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده بود، روز شنبه در توییترش خبر داد که از سوی 3 فرد ناشناس با استفاده از شوکر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پیش از این محمد حسین سپهری از دیگر امضا کنندگان بیانیه نیز با انتشار ویدیویی گفته بود در مقابل منزلش فردی با چاقو به او حمله کرده است. در برخی وبسایت‌ها نیز خبرها حاکی از آن بود که جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان مشهد و از امضا کنندگان دیگر این بیانیه پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این خبرها واکنش نشان ندادند. پلیس اتریش اعلام کرد 11 مهاجر غیرقانونی ایرانی را که با مخفی شدن در یک قطار باری قصد سفر به آلمان را داشتند در جنوب اتریش پیدا کرده است. به گفته پلیس این قطار باری پس از عبور از مرز مشترک با اسلوونی وارد اتریش شده بود. بنابراین گزارش مهاجران در این واگن در میان یخچال‌های خانگی به مدت 40 ساعت مخفی بودند تا اینکه در جنوب اتریش با ضربه زدن به دیوارهای واگن توانستند توجه کارکنان راه آهن اتریش را جلب کنند. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید ما مجرم سیاسی نداریم. علی مطهری در پاسخ علت این سخن را قداست کاذب و غیر قابل انتقاد بودن نظام جمهوری اسلامی خواند. گزارشی در این باره خواهید شنید. رضا مهرگان یکی از امضا کنندگان بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شدند مورد ضرب و شتم شدیدی قرار گرفت. گفتگو کردیم با آقای مهرگان. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نسبت به درخواست تشکیل شورای حکام علیه تهران واکنش نشان دادند. مسکو نیز در همراهی با انتقاد تهران از آمریکا به شدت عملکرد واشنگتن در قبال ایران را نقد کرد. گرد همایی بزرگ مجاهدین خلق در برلین، افزودن بیش‌هزارهای هیرکانی به فهرست میراث جهانی و همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب امشب. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. بنا به گزارش وبسایت عصر ایران، پس از آنکه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت مجرم سیاسی نداریم بلکه مجرم امنیتی داریم، علی مطهری نماینده مجلس در پاسخ نوشته است ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر جرم سیاسی همان است که امثال او یک قداست کاذب به معنی غیر قابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائلند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را امنیتی می‌دانند. وعید پوراستاد گزارش می‌دهد.
علی مطهری نماینده مجلس میگوید ریشه فرار غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تعبیر جرم سیاسی همان است که امثال او یک قداست کاذب به معنای غیر قابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را امنیتی میدانند. لذا میگویند اساسا ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. به گفته این نماینده مجلس همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه میزنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد میکنند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این جرم سیاسی که بهش تصدیق شده و اجرا نمیشه مثلا ما رو شامل خیلی از کسایی که بازداشت میشن میشه، مثلا مسعود کاظمی، خب بسیاری از این فعالان صنفی، خب اینا میگن تو دادگاه علنی جور هویت منصفه حرفای خودشون رو بزنن، خب خود این اون توازن قوا رو در افکار عمومی تغییر میده، میخاطر به نفع قوه قضاییه نیست و قوه قضاییه محکم روی قضیه باشده و تن نمیدادن به حرفای آقای مطهری. ببینید اینکه هر حرکتی که خارج از اون چارچوب های نظام باشه، یعنی کسی از اجزای حاکمیت باشه، هر انتقادی هر حرکت سرنخش میره دست جاسوس رو، نه جمله به من میگفتن آدم شاخ در میورد. نمیدونم پژوهش های هدا صابر در مورد فوتبال ایران که به سفارش فدراسیون فوتبال ایران داده شده بودم میگفت یک نوع اطلاعات دادن به آمریکایی است. وقتی شما اینطوری نگاه بکنی نمیتوانیش انتقاد مستقلی از جامعه مدنی یا احزاب و یا افراد اصلا بپذیری. مگه مثلا بیاین پیش آقای خامنه ای 40 تا دانشجو اونا اول بگن بهش بگن شما پدر ارجمند مایی بعد شروع کنید انتقادات کردن.
به گزارش وبسایت عصر ایران علی مطهری نماینده مجلس در یادداشت خود می‌نویسد ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است. او وابستگی به سازمان مجاهدین خلق و سایر گروه‌ها مثل داعش و پژاک که به گفته او تروریستی هستند را جرم امنیتی می‌داند، اما می‌گوید اظهار نظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد اتهام یا جرم امنیتی نیست، بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. علی مطهری همچنین می نویسد مسئله سب و نبی و اهانت به ائمه داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است. از تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی پرسیدم مشکل کجاست که قانونی که مجلس درباره جرم سیاسی تصویب کرده را نه قوه قضاییه اجرا می کند و نه مجلس از حیثیت قانونی که به تصویب رسانده در مقابل نهادهایی که آن را اجرا نمی کنند نمی ایستد و دفاع نمی کند.
واقعا این است که مجلس کاملا بی اختیاره. ببینید بعد از لاقل از سال 96 به این ور توازن و قوا طوری به هم ریخته به نفع سپاه و آقای خامنه ای در حقیقت مجلس و خود اصلاح طلبان خل اصلاحان و خود اصلاح طلبان باید کارهایی بکنن که نمی کنن. مثال آقای مطهری می تواند خانواده شیرعلی بخواد اینا رو بیارن تو مجلس لاغر رسانه‌ای کنن. حتی نماینده های ما الان سعی میکنن با یه توییت کردن رفع اشکال کنن. آقای مطهری با آقای صادقی یه خورده فعالترن یا برخی خانم ها خیلی چراغ پایین حرف میزنن. نماینده مردم باید بگوید لاغر وقتی زورش نمیرسد به حکومت بگوید آقا ما نمیتوانم، یا بیاد به اصطلاح معروف این رسانه‌ای کنند و خوب توضیح بده. حالا حتی الان فونی بقیه حتی به اندازه های علی مطهری هم وارد گفتگو نمیشن. دست که 100 تا نمایندن بلاطه پلاکسینا امید آقای عارف شما ببینید سخنان آقای عارف سخنهایی مثل یه آدمی که میخواهد بعد از یک شکست بزرگ یک گله کوچیک بکنه. یعنی مسئله بزرگتر از این شده. به نظر من اشکال از این میبینم کل توازن قوا بین مجلس و حکومت و نهادهای امنیتی به نفع اون طرف به هم خورد و نماینده ها نمیخوان انگار اینو بپذیرن.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه می نویسد معترضان به انتخابات سال 88 متهم سیاسی بودند یا امنیتی، و اصولا کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی. او همچنین می نویسد ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی. و همچنین می‌پرسد خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چندگاهی بازداشت می‌شوند متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. رضا مهرگان یکی از 14 امضا کننده بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده بود در توییترش خبر داد که از سوی سه فرد ناشناس با شوکر مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته است. این رفتار خشونتبار پس از آن رخ می‌دهد که 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران روز سه‌شنبه 21 خرداد با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. پیش از این دو تن دیگر از امضا کنندگان هم مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته بودند. ساعتی پیش گفتگوی کردم با رضا مهرگان در تهران. ابتدا از او درباره جزئیات این ضرب و شتم پرسیدم.
بعد از انتشار بیانیه 14 نفر تهدیداتی از سوی نهادهای امنیتی و شرط امنیتی همواره متوجه دوستان بوده، من جمله جناب سپهری و خانوادهشون و جناب لعل محمدی و سایر دوستان. البته جمعه 14 تیر ماه ساعت 8:30 عصر، یعنی 23:00، من هنگام بازگشت به منزل بودم که یک پژو 405 نکمدادی کنارم ایستاد، کنارم قرار گرفت و دستور توقف داد. سه نفر داخلش بودند. من به فکر این که مامورین امنیتی هستم و قصد بازداشت رو دارن دلیلی برای اینکه توقف نکنم نداشتم، ایستادم و به محض اینکه ایستادم اینا اومدن از ماشین منو بکشن بیرون. همونجا با شوکر برقی دو بار به پهلو و به سینه من زدم. من که از حال رفتم، چون ناراحتی قلبی و بیماری متعددی هم دارم متاسفانه، از حال که رفتم شروع کردن ضربات پیاپی رو به سر و صورت من زدن که تو همون حین یکیشون فریاد زد به صورتش نزنید، ولی ضربات دیگه متوجه شکم و سینه من شد، همراه با این فحاشی‌های بسیار رکیک و تهدید که این بار بسیار رأفت به خرج دادیم، بسیار مهربان بودیم باهات و اگر تکرار بکنی و دست بر نداری دفعه بعد برخورد بسیار شدیدتر خواهد بود. این ماجرایی بود که دیروز اتفاق افتاد.
آقای مهرگان، اینا لباس شخصی تنشون بود یا لباس فرم؟
بله لباس شخصی بودن، حتی یکیشون شلوار جین تنش بود، ولی خب همشون هر ستاشون تحریش داشتن و قیافه ها به مامورین امنیتی میخورد. حالا برخوردهایی که ما داشتیم چهره ها تقریبا شباهت داشت.
به شما گفتن که چرا این رفتار رو میکنن به طور مشخص؟
خیر، فقط فحاشی و همون اول که عذر میخوام این مطلب رو کار میبرم که شنیدیم غلطهای اضافی کردی و میکنی و ادامه ماجرا.
این اتفاق برای دو نفر دیگه از امضا کننده های بیانیه‌ای که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدم رخ داده. آیا به گمان شما این برخوردها رو بایستی واکنش اشخاص متعصب میدونید شما، آیا یا سازماندهی شده و از طرف احتمالا نهادهای مثلا امنیتی؟
ببینید، من قبل از این 5 بار تهدید مستقیم تلفنی داشتم به واسطه تلفن‌های سیف شده، تلفن‌هایی که فقط در اختیار نهادهای حکومتی هستش. و اینکه شما می‌بینید مثلا یک نفر رو به معنی که از منزل میره بیرون و موقع برگشت یه جای خلوت گیر میندازن، مشخصه که اینا هماهنگ شده است، مشخصاً اینا برنامه‌ریزی شده است و افراد به صورت خودسر انقدر شاید توان نداشته باشن که بتونن تلفن‌ها رو کنترل بکنن، رفت و آمد ما رو بدونن، چون نه زمان مشخصی داره رفت و آمد هامون و نه جای مشخصی. صرف این مسئله فکر می‌کنم که بحث تهدید ارعاب همون سیاستی هستش که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی به کار میبرند برای اینکه مجبور نشن از زندان و شکنجه و مسائل استفاده کنن که برخورد و یا واکنش خیلی تند رسانه‌ها رو مخصوصا تو این چند سال اخیر در پی داشته و از اینهای هنگفتی رو برای جمهوری اسلامی به بار آورده.
بعد از این برخورد شما به بیمارستان رفتین یا با دکتری پزشکی هم تماس گرفتین؟
خیلی متاسفانه، چون یک دندانم هم شکسته، دندان آسیاب سمت چپ هم شکسته، به شدت داره هوا میکشه، مثلا از امروز این دندون درد وقتی هوا میکشه نفس میکشم به شدت درد میگیره و ضربات شوکری که بود توی قفس سینه‌ام عرض کردم، چون ناراحتی قلبی هم دارم به شدت داره آزار میده، ولی چون نه بیمه ای دارم و نه توانش که بخوام هزینه های هنگفت بیمارستانی و پزشکان متخصص رو بدم، خیر ترجیح دادم که مشمول مرور زمان بشه این مداوای من.
فکر نکردید شاید بهتر باشه به یک شکایتی یا پزشکی قانونی رو هم وارد این ماجرا بکنید؟
شکایت از ظلم به ظالم بردن، یعنی مشروعیت دادن به ظالم. من اگر پیگیرش هستم، اگر دوربینی در اون منطقه حالا پیگیرش هستم، اگر بتونم پیدا بکنم و صحنه ای از این درگیری ثبت شده باشه، نه به مراجع جمهوری اسلامی که به مجامع جهانی سعی میکنم شکایت خودم رو ارجاع بدم.
این واکنش های خشونت بار به نظر شما اصلا نتیجه بخش هم هستند؟
صد البته که در بین فعالین سیاسی خیر، خصوصا ما 14 نفر از روزی که تصمیم بر انجام این کار گرفتیم، روزی که امضامون رو زدیم پای اون بیانیه و نامه، فکر همه این چیزا رو کرده بودیم و حتی بدتر از اینها و مسلما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. اما جمهوری اسلامی برای اینکه عرض میکنم کاهش بده از هزینه های هنگفتی که از بابت زندان، بازداشت و حبس فیزیکی این افراد نصیبش میشه، سعی میکنه با تهدید با ارعاب اینها رو مجبور به عقب نشینی بکنه.
و حرف دیگه ای دارید که بخواید از طریق این تریبون بزنید؟
بسیار سپاسگزارم ازتون. وجود این رسانه‌هایی مثل شما و همه رسانه‌هایی که تا امروز در مسیر آزادی‌خواهی مردم ایران قدم برداشتن، وجود اینها و حمایت اینها از فعالین خصوصا داخل کشور باعث شده که یک حاشیه نسبتاً امنی برای ما فعالین به وجود بیاد و حداقلش اینه که تنها نباشیم در مقابل با جمهوری اسلامی. این فعالیت، این حمایت‌ها رو لطفاً دریغ نکنید از فعالین داخل کشور.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با رضا مهرگان در تهران، یکی از 14 امضا کننده بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده بود و خبر از مرد ضرب و شتم قرار گرفتن از سوی 3 فرد ناشناس با شوکر در خیابان داده است. و ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
آقا آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت میشود.
در برنامه حقوق بشری رادیو فردا شنیدم که در یک نفر به خاطر توهین به رهبر معظم یک سال زندان داده. چشم آقای رهبر معظم روشن باشد. او در یک سخنرانی گفته بود که در زمان طاغوت یک نفر گفته بود لعنت به رضا شاه، به 6 ماه زندان داده بودن. حالا یه نفر توهین کرده به ایشان، 1 سال زندان دادن. این هم یه ترقی بزرگ است برای نظام ما. خدا حافظ.
بله، ایران به درخواست آمریکا برای برگزاری نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد. ایالات متحده در پی افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران نسبت به سقف تعیین شده در برجام این خواسته را مطرح کرده. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
نمایندگی دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین درخواست آمریکا را برای نشستی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای اخیر ایران طنزی تلخ نامید. این نشست قرار است روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، پایتخت اتریش، جمعه شب در شبکه توییتر نوشت که تصمیم‌های اخیر ایران برای افزایش ذخیره اورانیوم در واکنش به شرایطی است که خود ایالات متحده با وضع تحریم علیه ایران ایجاد کرده است. نمایندگی ایران همچنین افسوده اقدام ایالات متحده علیه کسانی است که می‌خواهند تعهداتشان را در رابطه با برجام عملی کنند. همزمان علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در گفتگویی به گام‌های ایران برای افزایش غنی‌سازی اشاره کرده است.
میزان اورانیوم غنی شده از 300 کیلوگرم جلوتر رفته و گام دوم که از 16 آغاز می‌شود این است که میزان غنی‌سازی در حد 3.67% از غنی‌سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت. مثلا فرض کنید برای راکتور بوشهر و ما داریم از راکتورهای ساخته شده مشترک بین ایران و روسیه برق استحصال میکنیم برای نیازمندیهای عادی کشور و همچنین نیازمندیهای صنعتی و کاربردهای دیگری که انرژی داره.
علی اکبر ولایتی در بخش دیگری از سخنانش از کاهش تعهدات ایران در برابر اقدامهای کشورهای طرف توافق هسته‌ای گفت.
طرف مقابل قدم به قدم در رابطه با برجام امریکایی‌ها به صورت مستقیم، اروپایی‌ها به صورت غیر مستقیم نقض کردند. به نسبتی که اونها در جهت نقض برجام پیش می‌روند، ما هم در همون جهت واکنشی نشون خواهیم داد، درست در جهت عکس.
همزمان مجتبی زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است ممانعت آمریکا از فروش اورانیوم ایران موجب افزایش ذخیره اورانیوم در ایران شده است. او همچنین گفت که ایران تا هر درصد مورد نیاز برای مقاصد صلح‌آمیز غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید بار دیگر به ایران هشدار داد و از آن کشور خواست در اقدامهایش بسیار محتاط باشد. پس از اعلام نشست ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی اقدامهای هسته‌ای اخیر ایران، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز از این تصمیم استقبال کرد. جان بولتون در صفحه توییتر خود نوشت که باید ایران را برای کنار گذاشتن به گفته او جاه طلبی اتمیش زیر فشار گذاشت. در مقابل میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز در شبکه توییتر نوشت که اقدامهای اخیر ایران نقض برجام یا مایه نگرانی نیست. جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار برگزاری جلسه ویژه شورای حکام شده است. ایران پیشتر گزارش‌ها درباره عبور ذخایر اورانیوم غنی شده از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای را تایید کرد و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این موضوع را به شورای حکام آژانس اطلاع داد.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. و اما نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست آمریکا برای بررسی تخلفات برجام ایران در شورای حکام را خلاف عقل سلیم خواند و تاکید کرد فعالیت‌های اخیر هسته‌ای ایران قانونی است. از دید مسکو گام‌های تهران پیامد ناگوار سیاست واشنگتن است. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
روسیه در کنار ایران از گام‌های آمریکا در قبال برجام، از جمله درخواست برای بررسی فوری تخلفات برجامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت انتقاد کرد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد: شورای حکام آژانس محل مناسبی برای بحث پیرامون ایران نیست، بلکه برجام خود سازوکاری را در این زمینه پیش بینی کرده. میخائیل اولیانوف در توییتر خود نوشت: یکی از اعضای شورای حکام خواستار جلسه اضطراری این نهاد شده، اما موضوعی برای بحث وجود ندارد، زیرا به گفته وی کنار گذاشتن اجرای برخی تعهدات از سوی ایران نقض برجام نیست. اولیانوف نماینده روسیه در آژانس در توییت بعدی افزود: روابط بین الملل سرشار از عجایب است که با عقل سلیم مغایرت دارد. به عنوان نمونه به گفته وی، آمریکا که از برجام خارج شد و در تلاش است با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل این توافق را به کلی نابود کند، اکنون خواستار بررسی نقض کوچک برخی مفاد درجه دوی برجام از سوی ایران شده. سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد: تا زمانی که ایران تحت کنترل آژانس قرار دارد و عضو پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، از حق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار است و به گفته وی، هرچند تصمیم ایران برای افزایش حجم اورانیوم غنی‌سازی شده باعث تأسف است، اما قابل درک نیست هست و نتیجه خروج آمریکا از برجام و کل سیاست واشنگتن در قبال تهران است. آمریکا بهار سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقه ایران شود. ایران با گذشت یک سال با تأکید بر اینکه نمی‌تواند این توافق را یک جانبه اجرا کند، از تصمیم خود برای کاهش تعهدات برجامیش خبر داد و در گام نخست از سقف تعیین شده برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده عبور کرد. همچنین مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند ایران در گام دوم به محدودیت‌های تعیین شده برای درصد غنی‌سازی اورانیوم پایبند نخواهد ماند. آمریکا هشدار آمریکا را به دنبال داشته. آمریکا روز جمعه خواستار برگزاری نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و آژانس اعلام کرد این جلسه برای ظهر چهارشنبه برنامه‌ریزی شده. پس از خروج آمریکا از برجام، سایر طرف‌های این توافق خواستار حفظ آن شدند و همزمان اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی برجام تأکید کردند هیچ گونه ضرب‌الجلی را نمی‌پذیرند و از ایران خواستند به تعهداتش پایبند باشد. روسیه نیز خواستار پایبندی ایران به برجام شده، اما هشدار داده تشدید تحریم‌های آمریکا و ناتوانی اروپا برای تضمین مشوق‌های اقتصادی برای ایران برجام را به مخاطره انداخته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب فرصتی است سری بزنیم باز هم به شنوندگان رادیو فردا و برگردیم ادامه گزارش ها.
دوباره این غنی‌سازی شروع شد. خرج کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. خرج تجهیزات اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرق کردین. خرج کردن اونا کم بود. دوباره این غنی‌سازی هم راه انداختین. این شل کن سیف کن هم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه چی بوده؟ این همه پول ملت خرج این ور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده‌های بیچاره هنوز امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیل‌زده ها هنوز ندارن، شما میگین نداریم، امکانات نداریم بهشون برسونیم، باز دوباره غنی‌سازی رو انداختیم، با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنیم بابا، یه مدرسه صحبت از دوستی بکنیم ببینیم نتیجه چیه.
برجام 5+1 نبود، 1+1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
بله و ادامه گزارش ها همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا با ما هستید از پراگ. توقیف ابرنفتکش ایرانی در جبل الطارق منجر به واکنش هایی در ایران شده که برخی از آنها با هدف قرار دادن بریتانیا تهدیدآمیز بوده است. این در حالی است که دولت جبل الطارق اعلام کرد این ابر نفتکش را به درخواست کشور دیگری توقیف نکرده و دلیل توقیف نفتکش گریسوان را نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید کرده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دادستانی جبل الطارق روز جمعه اعلام کرد دیوان عالی این کشور توقیف ابر نفتکش ایرانی را برای 14 روز دیگر تمدید کرد. دولت جبل الطارق در واکنش به اظهارات وزیر خارجه اسپانیا اعلام کرد ابر نفتکش ایرانی را به درخواست کشور دیگری توقیف نکرده است. دولت جبل الطارق روز پنجشنبه در بیانیه‌ای رسمی از توقیف یک ابر نفتکش در آب‌های خود خبر داد که به گفته خبرگزاری رویترز از ایران عازم سوریه بوده است. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود. در بیانیه دولت جبل الطارق به نام ایران اشاره نشده و دلیل توقیف نفتکش گریس یک نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده است. در همین حال واکنش‌ها در ایران در خصوص توقیف این نفتکش تشدید شده. وزارت امور خارجه ایران ضمن احضار سفیر بریتانیا در تهران توقیف این نفتکش را راهزنی دریایی خواند. محمد ابراهیم رضایی یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تاکید کرد با تدابیری که در جمهوری اسلامی بر اساس به گفته وی حکمت و اقتدار وجود دارد تصمیمات لازم درباره توقیف نفتکش ایرانی اتخاذ می شود و جمهوری اسلامی قطعا اقدام به تنبیه انگلیسی ها می کند و یک هزینه جدی به انگلیس تحمیل خواهد کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم خواستار پاسخگویی ایران با توقیف یک نفتکش بریتانیایی شده است. کاوه موسوی کارشناس حقوق بین الملل ساکن بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا تبعات بین المللی این اقدام احتمالی ایران را اینگونه توصیف می کند.
مسلماً برای خاص و عام روشن خواهد بود که این گروگانگیری زمینه را برای مخالفین جمهوری اسلامی خب مساعدتر میکنه دیگه. الان در میان اروپایی ها هستند نیروهایی که خیلی علنی دارن کوشش میکنن که حداقل این نیمچه جوندار برجام و تا اونجایی که میشه یه خود سعی کنن که نجاتش بدن، ولی خب این نوع حرکات اگر جمهوری اسلامی از خودش نشون بده که دیگه مسلمه که عرصه برای طرفداران ادامه گفتگو و مسالمت با جمهوری اسلامی خیلی تنگتر میشه، شدیداً مشکل جدیدتر خواهد بود، تردیدی نیست، و انزوای حکومت جمهوری اسلامی رو در جامعه ملی به مراتب بیشتر میکنه.
از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتی اقدام نیروی دریایی بریتانیا را در توقیف نفتکش ایرانی ستود. وزارت خارجه روسیه هم با انتشار بیانیه‌ای توقیف نفتکش ایرانی گریس یک توسط دولت محلی جبل الطارق و نیروی دریایی بریتانیا را محکوم کرده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که توقیف این نفتکش یک اقدام آمدانه برای پیچیده‌تر کردن وضعیت در خصوص ایران و سوریه است. جوزپ بورل وزیر خارجه اسپانیا در واکنش به توقیف این کشتی گفته بود که نفتکش ایرانی در خارج از قلمرو دریایی جبل الطارق و به درخواست آمریکا توقیف شده است. دولت جبل الطارق جمعه در واکنش به این اتهام گفت که هیچ درخواست سیاسی از هیچ دولتی برای توقیف این نفتکش دریافت نکرده است. دولت جبل الطارق اضافه کرده که تصمیم به توقیف نفتکش کاملا مستقل و با توجه به نقض قوانین موجود و نه بر اساس ملاحظات سیاسی اتخاذ شد. اما این ادعای جبل الطارق تا چه حد میتواند صحت داشته باشد؟ کاوه موسوی:
کاملا صحت داره. گذشته از قوانین اروپا، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم مطرحه در اینجا و دولت جبل الطارق یه صلاحیت نظارت خاصی روی تنگه جبل الطارق هم داره. اینم که باید در نظر بگیری، کشتیایی که از اونجا عبور و مرور میکنن و یه مسئولیت خاصی برای اون داره. در این حال اینکه من تردیدی ندارم که این تصمیم کاملا قانونیه که دولت محلی، البته ممکنه با مشورت با اروپا و کمیسیون اروپا و تا حدی هم دولت بریتانیا، ولی به هیچ وجه نمیشه گفتش که این دسیسه ای هست که دولت بریتانیا کرده باشه. این کاملا در اختیارات حکومت جبل الطارق هست که این کارو بکنه.
با این حال فابیان پیکاردو وزیر امور خارجه جبل الطارق گفته است که با موافقت وی نهادها و سازمانهای انتظامی این کشور در عملیات خود از تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا کمک گرفتند. دولت جبل الطارق گفته است شواهد معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد گریس 1 محموله نفت خام را به پالایشگاه بانیاس در سوریه منتقل می‌کرده که این پالایشگاه نیز مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد در سوریه است. به گزارش رویترز یک سخنگوی دولت جبل الطارق هم گفته است 28 خدمه این ابر نفتکش با ملیت‌های هندی، پاکستانی و اوکراینی همچنان در کشتی هستند. این سخنگو اضافه کرده که نیروهای پلیس با هدف تعیین ماهیت محموله و مقصد نهایی آن در حال تحقیق از خدمه هستند، ولی تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا عرشه این نفتکش را ترک کرده‌اند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. روز شنبه به فراخوان سازمان مجاهدین خلق راهپیمایی در برلین برگزار شد که به گفته سازمان دهندگان هدف از آن حمایت از شورش و مقاومت مردم ایران خوانده شده. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین خواستار قرار گرفتن وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. از جمله سخنرانان دعوت شده به این مراسم پاتریک کندی نماینده پیشین کنگره آمریکا بود که در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از انگیزه خود برای شرکت در تجمع روز شنبه در برلین گفت.
همان گونه که می‌دانید عموی من رئیس جمهور جان اف کندی در اوج دوران جنگ سرد در برلین سخنرانی خطاب به مردمان سراسر جهان ایراد کرد. با آن جمله معروف را گفت که من یک برلینی هستم. منظور اساسیش این بود که برلین آزادی خود را به دست آورد و حق آزادی انسان باید در همه جهان به رسمیت شناخته شود. برای همین گفت که من یک برلینی هستم. امروز همین مبارزه برای کسب آزادی ادامه دارد. این مبارزه ایست برای یک ایران آزاد و همانطور که می‌دانیم ایران در حال حاضر در کانون تنش‌های جهانی است. همان گونه که برلین در آن زمان، در زمانی که عموی من آن سخنرانی را ایراد کرد، در کانون مبارزه برای آزادی بود. این دلیلی است که من امروز اینجا هستم. اینجا هستم تا دوباره بر این نکته اصرار بورزیم که پیام حقوق جهان شمول بشر پیامی است که همچنان باید شنیده شود. ما در ایالات متحده بر این حق جهان شمول و جهانی تأکید کامل داریم. قطعاً هیچ جایی در جهان وجود ندارد که حقوق بشر به اندازه ایران نادیده گرفته شود. ایران در زمینه اعدام، شکنجه و صدور تروریسم به خارج در جهان پیشتاز است. بنابراین مهم است که جامعه جهانی به مانند زمان نسل گذشته که در مبارزه علیه فاشیسم در جنگ جهانی دوم متحد بودند، باز هم متحد برای آزادی و مبارزه با حاکمان فاشیست ایران کنار هم باشند.
آقای کندی درباره این که جامعه جهانی و ایالات متحده چگونه میتوانند یا میخواهند با اقدامات حکومت ایران مقابله کنند گفت.
دلیلی ندارد که برای ستیزه‌جویی و خشونت حکومت ایران تنها به چند ماه گذشته نگاه کنیم. رهبران حکومت ایران از زمانی که قدرت را به دست گرفتند همین خشونت و ستیزه‌جویی را آغاز کردند. آنان از حزب الله و حماس حمایت کردند، از اسد پشتیبانی کردند. در نتیجه صدها هزار نفر در سوریه کشته شدند. آنها امنیت در عراق و یمن را خدشه‌دار کردند. آنان به اروپا زمانی که قصد داشتند در یک تظاهرات آرام بمبی منفجر کنند و حتی با آمریکا زمانی که قصد داشتند سفیر عربستان را از بین ببرند تروریسم صادر کردند. سازمان اطلاعاتی آلمان هم گفته است که سفارت ایران در برلین ماهیتاً چیزی جز یک هسته تروریستی نیست. واقعاً این خشونت و تجاوز چیز جدیدی نیست و در این 40 سال همیشه ادامه داشته است.
آقای کندی در پاسخ به این سوال که با این رفتارهایی که شما مدعی هستید حکومت ایران صورت داده به هر حال چگونه می شود با آن مقابله کرد چون این پاسخ داد.
واقعیت آن است که جامعه جهانی حاکمان ایران را در معرض شکست قرار داده و حکومت آنان در 40 سال گذشته تا این حد در معرض خطر قرار نداشته است. تولید ناخالص داخلی به شدت سقوط کرده. تورم به شکل افسار گسیخته در حال افزایش است. فشار داخلی به قدری زیاد است که حکومت روحانیون در سراسر دنیا به همه سو حمله ور شدند. به نظرم این نشانه ایست که تحریم ها اثرات بسیار زیادی گذاشته است، به گونه ای که حاکمان ایران از سقوط حکومت خود به هراس افتادند.
از آقای کندی پرسیدیم که اما منتقدان این تحریم ها میگویند که این فشارها در واقع به زیان مردم ایران است. پاسخ آقای کندی اینطور بود.
ببینید، این حرف در مورد سایر تحریم هایی که در دنیا اعمال شده است هم گفته شده. پدر مرحوم من سناتور ادوارد کندی رهبر حرکت اعمال تحریم ها علیه آفریقای جنوبی بود. همین حرف ها هم از سوی حکومت مبتنی بر تبعیض نژادی آفریقای جنوبی هم گفته می شد که تحریم ها علیه این کشور در واقع سختگیری بر مردم است و به زیان آنان تمام می شود. اما وقتی نلسون ماندلا به قدرت رسید، در ملاقات با پدرم به او گفت که در آن روزها گویی تو با من در زندان جزیره رابینسون بودی. آن زمان مردم آفریقای جنوبی متوجه شده بودند که تحریم‌های ایالات متحده علیه حکومت کشور آنهاست. امروز هم ما باید در کنار مردم ایران بایستیم و جلوی حمایت مالی حکومت ایران از تروریسم را بگیریم.
و سرانجام آخرین پرسش ما از رابرت کندی آن بود که پاتریک کندی آن بود که آخرین سوال ما این است که آیا به نظر شما تشدید تنش‌های جاری میان ایران و آمریکا ممکن است به یک رویارویی نظامی میان دو کشور منجر شود؟
به رغم همه تحریکاتی که روحانیون ایران انجام می‌دهند، من گمان نمی‌کنم که این تنش‌ها به یک برخورد نظامی منجر شود. راستش به نظرم ما به دنبال عملیات نظامی نیستیم و با آن نیازی هم نداریم تا شاهد پایان حکومت روحانیون در ایران باشیم. اگر تحریم‌ها سر جای خود بماند و جامعه جهانی در مورد آن با هم متحد بمانند، این امر محقق خواهد شد.
بله، سازمان مجاهدین خلق راهپیمایی در برلین برگزار کرد که از جمله سخنرانانش که دعوت شده بود پاتریک کندی نماینده پیشین کنگره آمریکا بود که با او گفتگویی کردیم که شنیدید. و اما سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بیشزارهای یا جنگلهای هیرکانی ایران را به فهرست میراث جهانی افزوده است. به گزارش سایت یونسکو در 43 نشست کمیته میراث جهانی که تا چهارشنبه در باکو ادامه دارد، دو جایگاه طبیعی، یکی در چین و دیگری در ایران، به فهرست میراث جهانی پیوستند. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
بیشه‌ها یا جنگل‌های هیرکانی ایران اینک 24 جایگاه ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به شمار می روند که 22 جایگاه تاریخی و 2 جایگاه طبیعی اند. رئیس نشست کمیته میراث جهانی در باکو، ابوالفضل قرایف، روز جمعه گفت اگر پیشنهاد یا مخالفت دیگری وجود ندارد، پذیرش جایگاه های جدید را در فهرست یونسکو اعلام می کند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت ثبت بیشه‌های هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو را چنین بازگو می کند.
جنگل‌های هیرکانی اینها نه تنها برای ایران اهمیت داره، بلکه برای جهان به عنوان قدیمی‌ترین جنگل‌هایی که در روی زمین هست اهمیت بسزایی داره. به قول آقای دکتر یخکشی که شخصیت جهانی در جنگل شناسی است، میگوید اروپایی‌ها وقتی میخوان پدر جنگل‌های خودشونو بشناسن، میان در جنگل‌های هیرکانی مطالعه میکنن که اینها 3 تا 3.5 میلیون سال قدمت دارن و دست بشر در اونها دخالت نکرده. بنابراین ثبت جهانی این جنگل هم برای ایرانی ها و هم برای کلیه جهان اهمیت داره. ملاحظه فرمید، ما وقتی از رنگ ها صحبت میکنیم، از 7 رنگ طیف، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش صحبت میکنیم. باور بفرمایید در حدود 2 ماه دیگه که درخت ها خزان میکنند در جنگل های هیرکانی، شما 10 طیف قرمز رو میبینه، بیش از 20 طیف زرد رو میبینه، بیش از 20 طیف سبز رو میبینه. یعنی اگر شما به یه بلندی بیستید و به این جنگل که داره خزان میکنه و رنگ برگ ها تغییر میکنه نگاه بکنید، چشمتون خیره میشه. عکس هایی که بنده از این جنگل ها، خودم جالا عکاسی هم نیستم، مهارتی هم ندارم، این عکس ها رو که من گرفتم، مردم فکر میکنن که من اینا رو یه ترتیبی رنگ کردم، در حالی که نه، اینها رنگ های طبیعی هستن. این جنگل ها بهترین پذیرشگاه های توریستی جهانی رو به وجود میارن، بهترین زیستگاه ها رو به وجود میارن. تنوعی که در گیاهان، پرنده ها و یا رنگ این گیاهان و برگ هاشون هست، بنده کمتر در نقطه‌ای در دنیا دیدم. باور بفرمایید، اینها پتانسیل جذب توریست از هر جای دنیا رو دارن، مشروط بر این که ما اینها رو حفظ بکنیم. این ثبت جهانی شدن به دوش ایرانی ها، به خصوص اونها که علاقمند منسیس هستن و در این جهت تلاش میکنن، یه بار سنگین حفاظتی میاندازه. حفظش با ماست، حراستش با ماست، ما به شدت داریم اینها رو از دست میدیم.
در حاشیه اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در باکو، همچنین محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی ایران، به تلویزیون دولتی ایران گفت
5 تا استان در واقع شامل میشه. میدونید که جنگل‌های هیرکان بیش از 2 میلیون هکتاره که این 5 تا استان گیلان، مازندران، گلستان، سمنان و خراسان شمالیه.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا ویژگی های بیشه های هیرکان ایران را چنین بازگو می نماید.
اولین چیزی که ما دقت میکنیم این است که تنوع این گیاهان به راستی سرسام آور هست. یعنی انواع گیاهانی که در سراسر ایران و حتی کشورهای منطقه پیدا میشه در این جنگل ها یافت میشه، از انواع انجیرها، چنارها، داغداغان، انواع جردوها، سپیدارها، گیاهان راش، تمام اینها یه تنوع بی‌نظیری به این جنگل ها میده که دست بشر در اونها دخالت نداشته. خود طبیعت این گیاهان رو کاشته، ازشون نگهداری کرده و الان به این حد بلوغ رسیدن. حالا علاوه بر گیاهان که عرض کردم بسیار متنوع هستن، انواع و اقسام بیش از 230 گونه پرنده وابسته هستن به این درخت ها. یعنی اگر چنانچه ما پرندگان ایران به حدود 530 گونه مطالعه بکنید، 230 و چند گونه از پرنده ها کاملا وابسته به اینها هستن. یعنی سرپناهشون اونجا تغذیه میکنن و در میان شاخ و برگ زادآوری میکنن. ملاحظه میفرمایید که اهمیت این جنگل ها نه تنها برای گیاهان، برای پرنده ها هم هست. از طرف دیگه پستاندارانی که در این جنگل ها پیدا میشوند، اونها هم بهترین و متنوع ترین پستانداران ایران هستند، مانند گوزن قرمز، مانند شوکا که یک گوزن بسیار کوچکی است، و نیز ببر مازندران که روزی در این جنگل ها و بیشه ها زندگی میکرد.
در سایت یونسکو آمده است تاریخ این بیشه‌زارهای پهن‌برگ به 25 تا 50 میلیون سال پیش باز می‌گردد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و ما بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
در اولین روز پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا در قزاقستان، روز شنبه، دو نوجوان ایرانی، امیر حسین متقی در 65 و امیر حسین فیروزپور در 80 کیلوگرم، با پیروزی برابر همه حریفان خود موفق به کسب نشان طلا شدند. 7 آزادکار دیگر ایران روز یک شنبه مقابل حریفان خود به روی تشک خواهند رفت. ماجرای خصوصی شدن یا به عبارتی بهتر از زیر چتر دولت در آمدن دو تیم پرسپولیس و استقلال هر از گاهی به یکی از خبرهای اصلی ورزش ایران تبدیل می شود. مخصوصا مواقعی که سرخابی ها موقع یارگیری و یارکشی در اوائل فصل به مشکل مالی می خورند. مهدی محمد نبی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز شنبه در یکی از برنامه‌های سیما در مورد خصوصی شدن سرخابی‌ها به موضوعی اشاره کرد که تاکنون کمتر کسی به آن پرداخته بود. بازگرداندن اموال دو تیم پرسپولیس و استقلال یا تاج سابق به این دو باشگاه.
باشگاه‌های بزرگی مثل استقلال و پرسپولیس باشگاهی بودن که مال و املاکشون گرفته شده، یعنی یه استخونی ازش بیشتر نمونده. باید حتما به سمت این باشگاه برن که درآمدهای پایدار داشته باشن تا بتونن توی رقابت قرار بگیرن، یا اون مال و اموالی که بوده بهشون پس بدن که بتونن اکسیژن داشته باشن.
به گفته سرپرست تیم ملی والیبال ایران، بعد از ورود این تیم به آمریکا، برنامه تمرینی بازیکنان برای آمادگی هرچه بهتر در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها آغاز می‌شود. دور نهایی لیگ ملت‌های والیبال 2019 از روز پنجشنبه در شهر شیکاگو آغاز خواهد شد و تیم ملی والیبال ایران که در گروه B با تیم‌های لهستان و برزیل هم گروه است، طی روزهای جمعه و شنبه آینده به ترتیب با لهستان و برزیل مسابقه خواهد داد. در گروه A هم تیم‌های روسیه، فرانسه و آمریکای میزبان رقابت می‌کنند. سازمان لیگ فوتبال ایران روز شنبه یک بار دیگر اعلام کرد تا برخی از مشکلات زیرساختی در تعدادی از ورزشگاه‌های کشور برطرف نشود، لیگ جدید قرعه‌کشی نخواهد شد. در خبر دیگری در مورد فوتبال داخلی، بعد از اینکه از سوی فدراسیون فوتبال هدایت‌الله منبینی به عنوان رئیس کمیته داوران انتخاب شد، داوود رفعتی رئیس دپارتمان داوری از سمت خود کناره‌گیری کرد. و در بازی رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان در فرانسه، شنبه شب تیم ملی زنان سوئد با حساب 2-1 تیم ملی انگلیس را شکست داد و سکوی سوم را از آن خود کرد. دیدار فینال جام جهانی فوتبال زنان در سال 2019 را یک شنبه شب تیم‌های ملی آمریکا و هلند برگزار می‌کنند.
فریبرز غریب گزارش می‌داد. و اما ساعت 49 دقیقه 50 دقیقه بامداد است، باقی این مجله رو برنامه دریچه شامل خواهد شد که از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه بمانید و بشنوید. و ما من سپاسگزارم که تا این لحظه همراهی کردید. من مهرداد قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از لبخند و شادمانی در لحظات پیش رو برای همه شما دارم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
اعدام دست کم 110 تن در زندان‌های ایران در 6 ماه نخست سال جاری میلادی. اعتصاب قضای امیر حسین محمدی فرد و ساناز اللهیاری، دو تن از بازداشتی‌های هفت‌تپه. سومین نامه خانواده 8 فعال زندانی محیط زیست به رئیس قوه قضاییه و نامه 564 تن از فعالان مطبوعاتی به رؤسای قوه مجریه، قضاییه و مقننه درباره مسعود کاظمی و مرضیه امیری، دو روزنامه‌نگار زندانی در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 110 تن اعدام شدند که 8 مورد در ملأ عام انجام شده است. به گزارش این سازمان، دو نوجوان هم از جمله اعدام شدگان بودند. حکم مهدی سهرابی فر و امین صداقت 17 ساله در زندان مرکزی شیراز اجرا شد که واکنش های بین المللی را نیز به همراه داشت. آنها در اوایل اردیبهشت ماه اعدام شدند. پس از اجرای حکم اعدام، آثار شلاق بر اجساد آنها دیده شد که آکی از آن بود که پیش از اعدام شلاق زده شده بودند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره اعدام کودک مجرمان در ایران میگوید:
جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده کودک مجرمان در جهان محسوب میشه. حتی اگر برگردیم آمار 10 سال یا حتی 20 سال گذشته نگاه کنیم، بین 70-80% کودک مجرمانی که اعدام شدند، احکامشون در جمهوری اسلامی ایران اجرا شده. این خب نقض فاحش قوانین بین المللی است. جمهوری اسلامی هم کنوانسیون حقوق کودک رو و هم کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی رو بهش پیوسته که هر دو خیلی واضح در هر دو کنوانسیون نوشته شده که افرادی که برای جرائم زیر 18 حکم اعدام یا حبس ابد ممنوع هست.
کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه اعلام کرد که در پی اعلام اعتصاب قضایی ساناز الله‌یاری و امیرحسین محمدی فرد، تلفن‌ها و ملاقات بین این زوج زندانی قطع شده است. به گفته این کمپین، این دو از روز پنجشنبه دست به اعتصاب قضایی خشک زدند. آنها به آنچه شرایط سخت بازداشت زندانیان هفت‌تپه و عدم تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تا زمان قطعی شدن حکم نامیدند اعتصاب کردند. امیرحسین محمدی فرد و همسرش ساناز الله‌یاری پیشتر گفته بودند که از روز پنجشنبه اعتصاب قضا می کنند. این بار سوم است که آقای محمدی فرد در اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا کرده است. در این ارتباط سازمان عفو بین الملل در بیانیه از وضعیت امیرحسین محمدی فرد، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی به دلیل نگهداریشان در سلولهای انفرادی، بازجویی بدون وکیل و همچنین محرومیت از مراقبت‌های پزشکی انتقاد کرد. این ستن که عضو تحریریه نشریه اینترنتی گام هستند در پی خبررسانی درباره اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در پاییز سال گذشته به اتهام‌های امنیتی که عفو بین‌الملل آنها را ساختگی می‌نامد در دی سال گذشته بازداشت شدند. آنها در حال حاضر در زندان اوین تهران زندانی‌اند. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل:
بر اساس اطلاعات عفو بین الملل، مقام های دادستانی یک پرونده مشترک برای اسماعیل بخشی، سفید قلیان و این سه خبرنگار نشریه گام به علاوه یک خبرنگار دیگر نشریه گام به نام عسل محمدی تشکیل دادند و همگی این افراد احتمالاً با هم مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. این پرونده سازی ها برای کسانی که در حمایت از اعتصابات مسالمت آمیز کارگران هفت‌تپه فعالیت کردند، اوج سرکوب اعتراضات کارگری در ایران را نشون میده و اینکه تا چه اندازه مقام های در صدد هستند که به جای رسیدگی به خواست های به حق کارگران، کسانی که در مورد نقض حقوق کارگران اطلاع رسانی میکنن رو مورد سرکوب قرار بدن تا صدای اونها رو در جامعه خفه بکنن.
در این حال اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی هم همچنان زندانی هستند. خانم قلیان در زندان قرچک ورامین و آقای بخشی در زندان اوین نگهداری می شوند. خانم بحرینی در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان می گوید:
کسانی هستند که فقط به خاطر سخن گفتن درباره شکنجه‌هایی که در دوره اول بازداشتشون متحمل شده بودند، به گفته خودشون مجددا بازداشت شدند و ادامه بازداشت اونها نشون میده که اعتراض علنی به نقض حقوق بشر رو در هیچ موردی تحمل نمی‌کنند و پاسخ همیشگی اونها فقط سرکوب و بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه است.
8 فعال محیط زیست که از اواخر بهمن 96 تا کنون در زندان اوین زندانی هستند، در نامه سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار پایان یافتن دوره بازداشت موقت آنها و آزادیشان شدند. به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، تا کنون هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه پاسداران برای این بازداشت طولانی مدت ارائه نشده است. در این نامه بارها از ارعاب، شکنجه و تهدید فعالان محیط زیست گفته شده و اینکه بارها اتهاماتشان بدون ارائه مدرک تغییر کرده است. بر اساس این گزارش، خانواده 8 فعال محیط زیست پیشتر 2 نامه دیگر هم به ابراهیم رئیسی در اسفند سال گذشته و اردیبهشت امسال ارسال کرده بودند که هر دو بی پاسخ ماندند. سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد تاهباز، عبدالرضا کوهبایه، سام رجبی و طاهر قدیریان بهمن 96 از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. برخی از آنها به جاسوسی و 2 تن از آنها به فساد فی‌الارض متهم شدند. این در شرایطی است که شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفتند این فعالان بدون دلیل در بازداشت به سر می‌برند. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که مصطفی محبی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، از سمت خود برکنار شده است. بنابر این گزارش، حشمت الله حیات الغیب، مدیر کل سابق زندان‌های استان فارس، جایگزین مصطفی محبی شده است. مصطفی محبی یک روز پیش از برکناریش اصغر فتحی رئیس زندان تهران بزرگ فشافوجه را برکنار کرده بود. به نوشته ایرنا گفته می شود برکناری مدیر کل زندانهای استان تهران نتیجه بررسی های کمیته ویژه است که از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی علت قتل یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیر محمد علی در زندان تهران بزرگ یا فشافوجه انجام شد. علی رضا شیر محمد علی روز 20 خرداد در زندان فشافوجه به دست دو زندانی متهم به قتل کشته شد. او در اعتراض‌های مرداد پارسال بازداشت و به اتهام‌هایی همچون توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره سابقه حشمت الله حیات الغیب مدیر کل جدید زندان‌های استان تهران می‌گوید:
ایشون هم بسیار بدنام هستند. در استان فارس که بودن، ایشون رئیس مدیر کل زندان‌های استان فارس بودن. آقای حسین سپنتا در 60 روز اعتصاب قضا ایشون گفته بودن که آیا فکر کردی که اینجا زندان اوین ما، میگویند که تو رو تکه تکه بکنن و در حال به بند ارشاد که بسیار بدنام هست و شکنجهگاه ارشاد هست بوده.
564 تن از فعالان مطبوعاتی در نامه‌ای به رؤسای قوه مجریه، قضائیه و مقننه خواستار آزادی مسعود کاظمی و مرضیه امیری، دو روزنامه‌نگار زندانی شدند. مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، 11 اردیبهشت امسال در جریان پوشش خبری تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد. مسعود کاظمی نیز که آبان سال گذشته بازداشت شده بود، در خرداد سال جاری مجدداً راهی زندان شد. شیما تدریسی، همسر آقای کاظمی، در توییتی خبر داده که قرار کفالت این روزنامه‌نگار از 1 میلیارد تومان به 200 میلیون تومان کاهش یافته است. در همین حال 564 فعال مطبوعاتی در نامه خود تاکید کردند که بازداشت این دو روزنامه‌نگار خلاف اصول قانون اساسی و قانون مطبوعات است. جلسه دادگاه کیانوش اصلانی و توحید امیر امینی که از اسفند سال گذشته در زندان به سر میبرند در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این دو فعال مدنی به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com هستیم. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.